بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد بين ما كان نقصانا في بدنه او نسبه او خلقه او فعله او قوله او دینه او دنیا حتی فی صوبه او داره او دابته او غیر ذلک. بحث ما در رابطه با مسئله غیبت تا حدی اصل مسئله غیبت رو مرحوم شیخ بزرگوار روشن کردن. فرمودن که غیبت به طوری که از روایات مستفیض در میاد، بالاخره نظر شیخ این شد که کشف ما ستره الله، غیبت چیزیست که کسی مسلمانی مؤمنی انجام بدهد، عیبی باشد، خلافی باشد، نقص خلقتی باشد که مخفی باشد، این چیز مخفی را که اگر اظهار بشه اون طرف بدش میاد، این چیز مخفی را اظهار کند غیبت کننده، اینو میگن غیبت. این غیبت حرامه، الا اینکه بعض چیزها هست که غیبت نیست ولی حرامه، از باب اهانت حرامه، از باب اذیت حرامه. مثل این که کسی واقعا اون روزا مثال زدیم، کوره، کور ما ستره الله نیست، علنیه، همه میدونن، ولی من بهش بگم مثلا فلان کوره آمد، مثلا اون از این لفظ اذیت میشه، علیکم السلام، آزار میشه، همین گفتن این لفظ او رو اذیت میده، خب همین خودش موجب گناه میشه، معصیت میشه، اگرچه غیبت نیست. پس دو تا مطلب همیشه در نظرتون هست. ما که میگیم فلان چیز غیبت نیست، دلیل نمیشه که حرام نشه. عناوین معصیت، علیکم السلام و رحمت الله، عناوین معصیت تنها غیبت نیست. ما عنوان تهمت هم داریم، عنوان ایذا هم داریم، عنوان اهانت هم داریم، عنوان استهزا و مسخره هم داریم، اینا هم غیبت هن، اینا هم حرام هن، ولی غیبت نیستن. پس دو تا مطلبه، یکی درباره موضوع غیبت، یکی درباره حکم حرام. خیلی چیزا حرامه ولی غیبت نیست. ما درباره موضوع غیبت حرف میزنیم. پس موضوع غیبت به نظر شیخ انصاری و اکثر فقها اینه، به طوری که از روایات مستفیض هم در میاد، کشف ما ستره الله، چیزی که خداوند پوشیده نگه داشته در یک نفر هست، اگر اون اظهار کنیم بدش میاد، ناراحت میشه. حالا این چیز سوا اون کان نقصم فی بدنه، کسیست یه نقص بدنی داره، مردمم نمیدونن، مثلا فرض کنید چشماش کم نوره، یه خود لوچه، سرش کچله، کلاه میذاره، مردم هم نمیدونن، نمیخوادم مردم بفهمن که این کچله مثلا، یا اینکه در اخلاقش یک نوع نقصی هست، بخیل، حسود، مثلا حریص، طمعکار، پرخور، پرخواب، از این چیزا، یا در لباسش مثلا یک عیبی هست، در لباس پوشیدنش، در مسکنش، در هر اولادش، در نسبش، در علمش و در هر چیزی. البته درباره علم بعداً صحبت خواهیم کرد که این در مواقع خاص در رابطه با علم بحث میشه و جایزم است، اون مسئله دیگه است. غیر از علم در این رابطه ها اگر کسی چیزی را که داره نقصانی در این چیزا هست و ما بحث کنیم دربارش که اگر بشنود آز ناراحت میشه، آزار میشه، بدش بیاد و مخفی بود از دیدگاه ها و ما اینو اظهار کردیم، این میشه غیبت و حرام. توجه کردید؟ اما بعد مثال هایی به این میزنه. این یک مطلبه. مطلب دوم که امروز میخوانیم اینه که این غیبت کشف ما ستر اللهه. همونطور که از عبارات روایات در میاد، این کشف ما ستر الله لازم نیست با سخن باشه. آدم با عمل، با اشاره، با کنایه، با نقاشی کردن، با هر فعلی یا قولی کشف ما ستره الله درباره دیگری بکند، اون را هم شامل میشه. توجه کردید؟ حالا فرض کن که یکی خودش نیست اینجا، مثلا پشتر او آدم یه نقاشی میکنه که یه جاش کج میکشه، یه کاری انجام میده که طرف، این یعنی اینا که حاضرن، متوجه میشن که من منظورم از این نقاشی کیه و منظورم چیه. میفهمونم منظور خودم را که این عیب فلان در فلان کس هست. شما میفهمید؟ وقتی فهمیدید شما، من کشف ما ستره الله کردم. اینم دو مطلب. مطلب سوم در رابطه با ریشه های غیبت. اصلا چطور میشه انسان غیبت میکند؟ واقعا عجیبه. غیبت از اون گناهان است که هیچ نوع لذت مادی، بدنی، جسمی، روحی فلان نداره، ولی از اون گناهان کبیره هم است. در اول بحثم گفتیم که چقدر در جامعه اسلامی موجب ضرر و بدبختیه، الا اینکه مبتلا هستیم. چرا؟ ریشه هاش چیه؟ یک درباره ریشه هاش بحث میکند که انسان گاهی در حسد داره، گاهی حرص و طمع داره، گاهی خود بزرگبینی داره و امثال اینا، که از عبارت اونها را توضیح بدیم، روایت را بخونیم، بهتر متوجه خواهیم شد. اینم یک مسئله. مسئله دیگر اینه که اگر کسی مخاطبی پهلوش نباشه، خود به خود داره حرف میزنه. توجه کردید؟ مثلا پشت سر کسی حرف میزنه، کسی هم پیشش نیست، خود به خود داره خودش. بله، آیا این غیبت یا غیبت نیست؟ کشف ما ستر الله اگر بگیم غیبت، این غیبت نمیشه، چون من کشف نکردم برای کسی، خودم تنها بودم. اگر بگیم غیبت پشت سر کسی حرف زدن است به طوری که اگر بشنود ناراحت میشه، بازم این غیبته. پس به نظر شیخ باید این مسئله غیبت نباشد. اما حالا غیبت نیست، حرام است یا نه، ممکنه از باب اهانت ولو تنها هستم، یک مسلمان را اسمشو میبرم یا یک فوش بدی هم بهش میدم، خب این از باب اهانت، فوش، استهزا، ایزا، آزار، از این باب حرام میشه، ولی غیبت نمیشه. هاکتا اگر کسی از پیش من نشسته که از من بهترین عیبای طرف را میدونه، من عیبای طرف را اظهار میکنم، اینجا دیگه بازم کشف ما ستر الله نیست، علیکم السلام و رحمت الله، ولی غیبت نیست، ولی حرام هست به خاطر اهانت و آزار اینا. و همینطور از احکام استفاده میشه اگر ما کلیاتی را مثلا حرف بزنیم. مثلا فرض کنید که بگیم که در این قوم چند تا طلبه هستن که واقعا آدم بدی هستن. خب 20,000 تا طلبه، این همه طلبه توش چند تا طلبه هستن آدم بدی هستن، این غیبت حساب نمیشه. چرا؟ چون کشف ما ستره الله نیست، برای کسی کشف نشد که من کیو گفتم و چیو گفتم و همش هم نگفتم که همه بشنون، همه طلبه ها متهم بشن، گفتم چند تا هستن. یا مثلا فلان ده، سلطان آباد، حسن آباد، اکبر آباد، مثلا یک دوتا آدم بدی داره. این دن یه وقتی هم نه، تو افراد محصور یه نفر سه تا پسر داره، دو تا پسر داره، میگم تو پسرای فلان کسم بعضشون خیلی بدن. خب این همش شیطان دیگه. پس نسبت به در دید اون شنونده اون آقایون رو خار کردن، نسبت به همه شک پیدا کرد دیگه، نسبت به اون دو سه تا. خب این از باب این که خار کردم، اهانت کردم، معصیته. و از باب این که کشف ما ستره الله نیست نسبت به یک نفر، ممکنه غیبت نباشه. اما اگر مثلا فرض کن بگم که اهالی این ده همشون آدم های بخیل و مثلا حریص و ضد انقلاب هم. یا مثلا بگم که فارس ها اینجور هم، ترک ها اینجور هم، کرد ها اینجور هم، عرب ها اینجور هم، در رابطه با کل این مثلا قومیت ها حرف بزنم که همه قوم را زیر سوال ببرم، اینجا هم غیبت، هم اهانت، معصیت و آزار مردمه. بالاخره ببینید ما باید ببینیم موضوعات را جدا کنیم. گاهی غیبت میشه و حرام، گاهی غیبت نمیشه ولی از باب ایذا و اهانت و خار کردن مسلمان حرامه، گاهی نه غیبت نه حرام. اینه باید دیگه جدا کنیم در بحث ها. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم الظاهر المصرح به فی بعض الروایات، اونی که از بعض روایات در میاد، انشاءالله روایاتش هم میخونیم همین امروز، عدم الفرق فی ذالک، در غیبت شدن در کشف ما ستره الله فرقی نمیکنه. فی ذالک یعنی در کشف ما ستره الله فرقی نمیکنه. علا ما صرح به غیر واحدن، به طوری که دیگران هم گفتن، تنها من نمیگم، شیخ میگه دیگران هم به این مسئله تصدیق کردن، فرقی نمیکنه. کشف ما ستره الله غیبت حرامه. حالا فرق نمی کنه ما ستره الله بین ما کان نقصانم فی بدنه، این ما ستره الله نقصان در بدن طرف باشه، او نسبه در نسبش باشه، پدرش جدش یه عیبی داشته من اظهار میکنم، او خلقه در اخلاقش باشه، او فعله، او قوله، او دینه، او دنیا، دنیا حتی فی صوبهی او دارهی او دابتهی او غیر ذالک، از عیوبی که در طرف هست اگر بگم بدش میاد. وقد روی عن مولانا صادق علیه السلام الاشاره الی ذالک به قوله، از امام صادق هم نقل شده که حضرت به این مسئله اشاره فرمودن، فرمودن که وجوه الغیبه تقع به ذکر عیب فی الخلق والفعل والمعامله والمذهب والجهل و اشباهه. عیب را ذکر کردن واقع میشه، این هم خلق میتونیم بخونیم، یعنی در خلقت، هم خلق میتونیم بخونیم هم در اخلاق. ظاهرا خلق باید باشه چون بدن را قبلا توضیح میده، میخونیم الان، حالا ظاهرا خلق باشه. تقوا به ذکر عیبن فی الخلق یعنی در خلقت، والفعل در عمل، معامله، مذهب، اعتقاد، والجهل یعنی جهل در برابر علم، در برابر با مسائلی که باید بدونه نمیدونه، جاهله و امثال اینا، اینا همه عیوبه. بعد توضیح میده، قیل گفته شده است که اما البدن، اما در رابطه با بدن همون خلقت چطور میشه عیب میشه، عیب مخفی، فکذکر کفیه الامش والهول والعور والقرع والقصر والتول والسواد والسفره. مثلا بگی که فلان کس امشه، یعنی چشمش ضعیفه. امش و امش اون شخصی رو میگن که چشماش هی آب میده و ضعیفه، یک نقصان نقصانی در چشمی که آدم ظاهرا نگاه میکنه چیزی نمیفهمه ولی کم نوره. حول اون آدم لوچ را میگن که کج بشه این حدقه چشمش. عور یا عور هر دو هم گفته شده، من ذهب حس احد عینه، کسی که یه چشمش نبیند، یه چشمش ببینه یه چشمش نبینه، اینو میگن. قرع آدم کچل را میگن، قصر آدم کوتاه را میگن، کل توول آدم طولانی دراز بلند، سواد سیاه، سفره زرد و امثال اینا. و جمیع ما یتصور ان یوسف به مما یکرهه، جمیع اون چرا که تصور میشود نقصان انسان بگه درباره کسی، اون طرف بشنود ناراحت میشه، همه اینا غیبت. و نسب، این اما در اینجا شاید یا اما اضافه است یا واو اضافه است، اما و نسب نمیشه، اما نسب میشه، و نسب هم میشه. اما نسب ما در رابطه با نسب غیبت چطور میشه؟ فبن یقول ابوه فاسقون او خبیثون او خسیسون، بگیم فلانی پدرش آدم فاسقی بوده، خبیثی بوده، خسیسی بوده، یا از نظر کاری تحقیرش کنیم، او اسکافم، مثلا بگیم ولش کن وای بچه یه نجار بهتر از این نمیشه. اسکاف یعنی نجار، خراط، کسی که با چوب و در و پنجره اینا کار میکنه. یا مثلا بگیم های کن، کسی که مثلا ریسندگی میکنه، مافندگی میکنه، مثلا آدم چیزه، مثلا آب حوضیه فرض کنید، آشغالیه، بچه آشغالیه، همچه حالایی را اسمایی ببریم از سنت پدرش که مثلا اهانت بشه. او نحو ذالک مما یکره باست. و اما الخلق فبعن یقول انه سیع الخلق، بخیلون، مراون، مرا کسی که زیاد مرا میکنه، مرا کسی که بی خود مجادله بکند. مجادله یه وقتی که بحث علمی فایده داره، یه وقتی دیگه این برگشته به حالت مجادله و حتما باید حرف خودشو به کرسی بنشاند دیگه، هر فقر رو از طرف قبول نکند، اینو میگن مرد. خب میدم گاهی اینجوره در فرهنگ زمان شاه که زیاد بود این چیزا، حالا هم از در فرهنگ همین طاغوتی مانده دیگه، میگم بابا بچه آشغالی بهتر از این نمیشه. خب تحقیر هم هست دیگه، بله، اصلا خودش هم برنگرده، خب پدرش وقت ذکر میکنن طرف اهانت میشه، خار میشه، ناراحت میشه دیگه، هیچ مسئله اینه. خب متکبرون، آدم متکبره، شدید الغضب، آدمی است که غضب ناکه از عصبانیه، جبانون، ترسوه، ضعیف القلب و امثالنا. و اما در افعال هل متعلقت به دین، در رابطه با دینش، مثلا فرض کنید که افعال است که مربوط به دینه، مثلا فکرولو که میگیم سارقون، کذابون، شاربون، خائنون، شارب یعنی شارب الخمر، خائنون، ظالمون، متهامون به صلات، سست در رابطه با نمازش، لا یحسن الرکوع و السجود، لا یجتنب من النجاسات، لیس بارم به والده، به پدر مادرش احسان نمی کنه، لا یحرس نفسه من الغیبه، آدمی است که خودش حفظ نمی کند از غیبت و امثال نا اینا. و تعرض لاعراض الناس، به نوامیس مردم خودش حفظ نمی کند از تعرض و امثال این حرفا که در رابطه با دیانتش بگیم. و اما افعال متعلق به دنیا، افعالی که مربوط به دنیاش بگیم که بدش بیاد، مثلا میگه که قلیل الادب، آدم بی ادبی است، کم ادبی است، متهاون به ناس، به مردم بی اعتناس، لا یرا، لا یرا لاحد علیه حقا کثیر، این اصلا برای هیچ کس حق قائل نیست، خیال میکنه که همه باید در برابرش احترام کنن، خودش در برابر هیچ کس احترام نکنه. بعضی ما واقعا اینجورن. حالا بگیم کثیر الکلام، کثیر الاکل، کثیر النوم، یجلس فی غیر موضعه، وقتی وارد مجلس میشه جاشو نمیشناسه، امثال این حرفا غیبت. و اما فی صوبه فکقول که انه واسع الکم، فلانه آستین بلنده، حالا یه وقتی واسع الکم کنایه است از این که آستین بلنده، یعنی با همه به قول معروف خاکشی مزاجه، با همه را میاد، این یک نوع اهانت، اصلا این در رابطه با خودشه، این کنایه از بدی خودشه. یه وقتی نه، کنایه نیست، واقعا بگیم که آدم شلمبه از لباس شلوول میپوشه، خودشو جمع جور نمیکنه، عباش آویزانه، مثلا از این چیزا. واصل کن طویل و زیل مثلا نوعا عباش از زمین کشیده میشه، وسخ و سیاب لباسش نوعا کثیفه مثلا امثال اینا، وسخ یعنی کثیف و نحو ذالک. خب اینا مثال هایی بودن. ثم این ظاهر النص و این کان منصرفا الی ذکر باللسان، ظاهر روایات ولو که در سخن غیبت یعنی ذکر باللسان ظاهرن، اما کشف ما ستره الله عمه، لکن المراد به حقیقت ذکر، مراد از این ذکر باللسان واقعیت ذکر، واقعیت آشکار کردن. ببینید ذکر در برابر غفلته. شما غافلید از این که فلان کس چه جور آدمیه. من یه وقتی با زبان شما را متذکر میکنم، از غفلت در میارم، میگم فلانی آدم بدیه. یه وقتی با عمل در میارم از غفلت شما را، با نقاشی در میارم، فرقی نمیکنه. لکن المراد به حقیقت ذکر، حقیقت ذکر هم میتونه بخونه. فهوه این ذکر، ذکر بهتر، فهوه مقابل الاغفال، ذکر همیشه مقابل غفلت. پس فکل ما یوجب تذکر لشخص، هر چیزی که موجب تذکر شما شنونده است، شخص یعنی شنونده سامه، من القول، گاهی قول متذکر میکند شما را، و الفعل، گاهی فعل و اشاره و امثال اینا، عکس و نقاشی اینا، و ذکر الله، اینا همه را ذکر میگن، اینا متذکر کردن شما. و من ذالکه یعنی از باب غیبته، و من ذالکه یعنی از همین باب، یعنی از باب غیبت، از باب کشف ماستره الله، چی؟ المبالغه فی تحجین المطلب، انسان در رابطه با مسائل علمی هم مبالغه کند در ابطال مطلب دیگری. یه فقیهی یه چیزی گفته خیلی خوب، ما بیایم، خود شیخ هم از این کارا کرده ها در جاهای دیگه، ما بیایم بگیم که لم یتوفه به فقیهون، این حرف که تو میزنی بچه طلبه هم از این حرفا نمیزنه، خب یه نوع غیبت هست، یک نوع اهانت و غیبته. مبالغه بکنیم در رابطه با تحجین مطلب، یعنی بد بودن و پس بودن مطلب. الذی ذکره بعض المصنفین، مثلا مطلبی که بعضی از مصنفین در کتابشون نوشته، ما میخواییم اون رو رد کنیم، علمی رد نمی کنیم، فوش علمی بهش میدیم. به حیث به طوری که یفهم من حل ازرا به حال ذالک المصنف، از این حرف من، از این عبارت من، آزار و اذیت و عیب وارد کردن و تنقیص به حال اون مصنف بیچاره فهمیده میشه. مثال میزنه، فإن قولك أن هذا المطلب بدیهی البطلان، وقتی که شما درباره یه مطلبی که مصنف نوشته، یه شیخ مرتضی مثلا انصاری یه چیزی نوشته، ما درباره اش بنویسیم و هذا بدیهی البطلان، یعنی شیخ مرتضی بدیهیات را هم نمیفهمده، اینقدر کودن بوده. و این قولک ان هذا المطلب بدیهی البطلان تعریض لصاحبه بانه لا یعرف البدیهیات، این کنایه است که شیخ مثلا اینقدر کودن بوده که بدیهیات را هم نمیفهمیده، این تعریض دیگه. به خلاف ما اذا قیل انه مستلزم لما هو بدیهی البطلان، اما اگر نگیم بدیهی البطلانه، بگیم این حرف شما مستلزم چیزی است که اون بدیهی البطلانه. گاهی ملازمه را خیلی از بزرگانم به نظرشون نمیاد، به نظر من یه چیزی ملازمه یه چیزی میشه، به نظر شما ممکنه نشه، اینجا اهانت نیست، اینجا فکره، به نظر بعضی میاد به نظر بعضی نمیاد، اجتهاده. اما اگر صرفا بدیهی المطلان بگیم میشه اهانت. به خلاف ما اذا قیل انه مستلزم لما هو بدیهی البطلان، اینجور بگیم اهانت نیست. چرا؟ لأن فیه تعریضاً بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بین المطلب و بین ما و بدیهی البطلان، اینجور گفتن اشاره است به اینکه صاحب این کتاب منتقل نشده به ملازمه، یعنی نه ملازمه را نفهمیده، ملازمه بین چی؟ بین مطلب و بین بدیهی البطلان، اینم عیب نداره نفهمد. ولعل الملازمه نظریتون، گاهی ملازمه ها اجتهادیه، به نظر من ملازمه هست، به نظر اون آقا ملازمه نیست. این اهانت نیست، این اهانت نمیشه. وقت همین بعض الاعلام به نسبه الى بعضهم، که یکی از اون اعلام هم خود شیخ در کتابهاش میگه گاهی در از بعض از علما نسبت به بعض دیگر علما این مسائل واقع شده، یعنی اینجوری اهانت ها، ما لابد له من الحمل و توجیه، ما ناچاریم که به خاطر اینکه اون مقام علما بزرگوارن با ناچاریم که کار علما را توجیه کنیم. اعوذ بالله من الغرور و اعجاب المرء بنفسه و حسده علی غیره و الاستیکال بالعلم، پناه میبرن به خدا از غرور و اینکه انسان خودشو بزرگ ببیند، خود بزرگ بینی و حسد بر دیگری و متکل به علم خود شدن. بعضی هستن که این حالت صفت این مرض را دارن، اونجی که خود میدانن به همون اتکال دارن و غرورشون اونقدر زیاده که نمیخوان حتی کتاب دیگران را بخونن مطالعه کنن. ثم این دوای الغیبه کثیره، انگیزه های غیبت زیاده که در انسان پیدا میشه، باید اینا را پیدا کرد. و روی ان مولانا صادق سلام الله علیه از تنبیه علیها اجمالا، به قولی علیه السلام فرمود اصل الغیبه تتنوع به عشرت انواع، اصل یعنی ریشه، انگیزه ها و ریشه ها و دوای غیبت شاید 10 نوع باشه، البته شاید هم بیشتر باشه، شاید بعضی از اینها با هم دیگه ادغام بشه، حالا توضیح دیگه. 1. شفاء و غیظن، گاهی آدم از کسی عصبانیه، میخواد این عصبانیت خودش رو شفا بده، میاد پشترش غیبت میکنه. آدم این بیورزه‌ای نمیتونه بره جلو خودش حق مثلا جلو خودش حرف بزنه، یا مثلا فرض کنید که علنی مسئله رو انجام بده، میاد غیظش رو پشترش با غیبتش خالی میکند. این یکی از انگیزه های غیبته. و مساعدت قومیم، گاهی با این غیبت کردنش قومی را میخواد مساعدت کنه. پس آدمی از یه گروهی از یه باندی خوشش میاد، میخواد که به این باند کمک بکند، میره از طرف مقابل نقایص طرف مقابل را پیدا میکنه، میاد به این باند میگه، میگه فلان در طرف شما، در اون باند مقابل شما بی سواد هستن، لاابالی هستن، فلان کسش این کار میکنه. این غیبتش میخواد با این غیبت کمک بکند به یک قومی، به یک باندی، به یک گروهی. گاهی نه. و تصدیق و خبرین بلا کشفین، گاهی میخواد یک خبری را بدون کشف، بدون تحقیق تصدیق کند. مثلا ببینید اینجوری مراد از این تصدیق، مثلا فرض کنید من میدونم که شما یه خبری را میدونید، منم خودم به خودم زحمت نمیدم که برم تحقیق کنم فلان، نمیخوام، بعد میخوام از زبان شما تصدیقشو بشنوم، میام غیبت میکنم، میگم میدونه که فلان کسم آدم، میگن آدم اینجوری اینجوریه، شما یهو تصدیق میکنید، من بدون تحقیق میخوام تصدیق این خبر را از شما بشنوم، غیبت میکنم تا اینکه بفهمم این مسئله با. و تهمتین، میخوام به دیگران تهمت بزنم، متهمش قرار بدم. و سوء ظنن، چون بدگمانم به یکی، چون بدگمانم خیال میکنم اون پشتر من همیشه حرف میزنه، منم پشتر اون حرف میزنم. یا حسدم، یا حسادت، میبینم که اون داره هی هر روز بالا میره، پیش مردم محبوب، مقام داره، علم داره، شاگرد داره، کتاب داره، فلان داره، من غیبتش میکنم که تا اینکه از این مقامش پایین بیارم. و سخریتن، مسخره میکنه گاهی آدم. و تعجیبن، گاهی آدم خدای نکرده غیبت میکنه، خودشو به گناه میندازه برای خندوندن دیگر. تعجیب یعنی در خندوندن و خوشحال کردن دیگران انسان این کار بکنه. و اینجور ها گاهی بعضی ها بدبخت ها میان غیبت میکنن، غیبت مجانی، اون وقت دیگران بخندن، دیگران خوششون بیاد مثلا. و باز و تبرمین، میخوام نقصی به دیگری وارد کنم تا این پشتش حرف میزنم به گوشش برسه، تا اینکه رنج ببره از این، ابرام کنم. و تزینین، میخوام با این گفتن خودمو زینت بدم، مثلا بگم خب الحمدلله آدم خدا را شکر میکنه، خدا آدم رو حفظ کرده، مثل فلانی تو این محلکه نیفتادیم، فلان مثل فلان کس نبودیم. خودش میخواد تزیین کنه، بزرگ کند با گفتن ذکری به دیگری. اینا الخبر، یعنی تا آخر خبر. خب اینم تمام شد. ثم این ذکر شخص قد یت، این شیخ نیست، ذکر شخص قد یتزه کنها غیبتن. گاهی این خیلی مهمه، گاهی آدم یه کاری میکند، میدوند که یه کاری انجام ده، غیبت میکنه، میدونم غیبت میکنه. گاهی آدم غیبت میکنه ولی کلاه سر خودش میذاره، خودش توجیه میکند، نمیفهمه گناه میکنه. ثم این ذکر شخص قد یتزه کنها غیبتن، گاهی معلومه و قد یخفا علی النفس، گاهی بر انسان معلوم نیست، آدم نمیدونه چی داره غیبت میکنه. چرا؟ لحب بین، برای این حب شدیدی داره بر مسئله غیبت، به این مسئله که حرف میزنه. ببینید، فرض کن حالا لحب بین بغزن را چند جور میشه معنا کرد. مثلا فرض کنید که من این آقا را خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه این مرجع تقلید را زیاد دوست دارم، میرم غیبت کسی دیگر رو انجام میدم، تنقیص میکنم، یه توجیه شرعی هم برای خودم میکنم که باید مرجع حق را در جامعه را انداخت مثلا. یا مثلا با کسی عداوت زیاد دارم، چون عداوت درونی دارم، اینو قربتن الله را به حساب قربتن الله میذارم. مثلا فرض کنید که با یه کسی کینه دارم، میام میگم نشد، من اینا را دیدم، اینا را من شخصا از بزرگان علما دیدم که به این مهلکه ها افتادن، از باب این عداوت و کینه باطنی بر خودش توجیه میکنه، میگه من، یکی از پیارسال بود، یکی از آقایون به یکی از آقایان بزرگوار متدین خوبی که مسئول کشور، یکی از مسئولین مس و نماینده امام مس در یه جا بهش گفت من همه جا برو تو را میبرم. گفتیم چرا آخه این کار میکنه؟ ما میدونستیم عداوت داره، میخواستیم اصلاح کنیم. گفت نه، من میدونم این از کمونیستا و از گروهک ها خط میگیره، باید اینو در جامعه شکست داد تا اینکه این خط نگیره از کمونیستا. صراحتا میگفت غیبت میکنه، افترا میگه، تهمت میزنه، بخاطر اینکه آبروش ببره، توجیه میکنه برای خودش. توجه کردیم؟ در حالی که مسئله روشنه که یک کینه و یک عداوت درونی است، یک مسئله گروهی و باندی است و امثال اینا. خب لحب بین او بغزین فیرا، این غیبت را میکند به خاطر او بغز، فیرا انهو لم یغتب، خیال میکنه که تازه عبادت میکنه، غیبت نمیکنه. فیرا یعنی و تخیل، خیال میکنه که غیبت نمیکنه، در حالی که واو حالی است و قد وقع فی اعظمها، در حالی که در اعظم غیبت واقع شده. و من ذالک، از این بابه که ان الانسان قد یغتم به سبب ما یبتلا به اخوف الدین لعجل امر یرجع الی نقص فی فعله او رأیه فیذکره المغتم فی مقام تأسف علیه بما یکره ظهوره للغیر. گاهی حتی به قول معروف دوستی خاله خرسه میشه. چطور؟ مثلا من یه دوستی داشتم، خب فرض کنید دیدم یه اشتباهی کرده، دوستش هم دارم دیدم اشتباهی کرده، میام مثلا در جامعه برای اینکه مثلا فرض کنید تعصب بگم فلان خیلی خوب بود، خیلی آدم خوبی بود، خیلی فلان بود، متاسفانه این اشتباه کرد و مبتلا به همین، که اظهار تأسف میکنم، خیال میکنم تازه داره تعریفش میکنه، تأسف، همین اظهار تأسف، اظهار غم، اظهار ناراحتی از این که چرا این دوست من اینجور مبتلا شد، همین اظهار رو اگر اون بشنود که چهار تا دیگه هم عیبش رو فهمیدن ناراحت میشه، این خودش غیبته. توجه کردید؟ و من ذالک، از این بابه که انسان گاهی غیبت میکنه نمیفهمه، از این بابه که قد یغتم به سبب ما یبتلا به اخوف الدین، گاهی انسان غمناک میشه، ناراحت میشه به سبب اون چی که برادر دینش مبتلا شده، به خاطر یک امری که در رابطه با نقص بدنی، فعلی، رأیی، فکری و امثال ایناست. فیذکر المغتم، این آدم متاسف و متأثر و ناراحت، اینی که ناراحت شده از باب دوستی، در مقام تأسف این عیب را ذکر میکند به ما، به طوری که یک ره ظهور اول الغیب اون طرف بعدش میاد که این عیب را چهار تا دیگه هم بفهمند. معنه کان یمکن و بیان حال للغیر علاوه چن لای از کرسمه، ممکن بود که من بگم که طوری که اصلا اسمشو نگم، بگم یکی از دوستان من اینجور بود مبتلا شد خیلی ناراحتم، لازم نیست اسمشو بگم تازه بیشتر آبروشو ببرم. لیکون قد احرز ثواب الاغتمام علی ما اصاب المؤمن، میتونست اینجور بگه اس نبره، هم ثواب تأسف خوردن به حال مؤمن را میبرد و هم غیبت نمیکرد، چون تأسف خوردن به حال مؤمن، به نقصی که در مؤمن هست، درد دل داشتن. بالاخره آدمایی هستن که بی تفاوتن، ولی آدمایی هستن که درد دارن، اگه ببینن یکی به گناه افتاده از همینم هم ناراحت میشن که چرا این مسلمان باید به گناه بیفته، چرا باید این مسلمان به جهنم بره. همین تأسف خودش عبادته، خوبه، به شرط اینکه با غیبت همراه نباشه، با آبروبری همراه نباشه. لکن الشیطان یخدعه و یوقعه فی ذکر الاسم، شیطان او را کلاه سرش میذاره و در ذکر اسم قرار میده، اسمشو میبره، با این عبادت نه تنها عبادت نمیشه بلکه گناه هم میشه. بقیه الکلام فی انه هل یعتبر فی الغیبه حضور مخاطب عند المغتاب، آیا در غیبت لازمه که یک شنونده ای باشد؟ عند المغتاب به معنای اسم فاعل، عند الغیبت کننده، او یکفی ذکره عند نفسه، یا همین پیش خودش تک تنها تو اتاق خودش فحش میده غیبت میکنه، آیا همین هم به قول معروف میگن که یکی بود که خیلی غیبت میکرد، میگفتیم چرا غیبت میکنه، میگفت حفظ نفس واجبه، خب من اگر غیبت نکنم میمیرم، حفظ نفس میکنم، حالا این نشسته تو اتاق به تنهایی حفظ نفس میکنه، فیا اون وقت این درسته یا نه؟ ظاهر الاکثر الدخول، ظاهر اکثر علما اینه که این داخل در غیبته، یعنی اینم غیبته، چون اکثر علما کشف ما ستره الله را شرط نکردن، گفتن همین ذکر کنی به ما یکره و لو سما، اینم اگه بشنود ناراحت میشه دیگه، لازم نیست کشف ما ستره الله بشه. کما سر ذهبی بعض المعاصرین، بعضی اونجا گفتن نه، ربما یستثنی من حکم و یستثنا من حکمها این دمن استثنا ما لو علم اسنان صفت شخصین فیذکر احد ما به حضرت الاخر. بله، بعضی از علما گفتن اگرچه این غیبته ولی از حکم غیبت، حکم غیبت چی چیه؟ حرمت، از حرمت غیبت استثنا شده، جایی را که اگر دو نفر با هم نشستن هر دو نفر یک عیبی را از زید میدونن، دو نفر با هم نشستیم همه هر دو نفر میدونیم که زید آدم مشروب خاریه، چون هر دو میدونیم گفتن من به زید، به این امری که در کنار منه و میدونه زید مشروب خاره، گفتن من به این که زید مشروب خاره گفتن حرام نیست، چرا؟ چون عیبی را ظاهر نکردم، خودش میدونست قبل از این که من بگم. استثناء کردن از حکم غیبت اون کسانی که استثناء کردن، ما اونجایی را که اگر بداند دو نفر صفت شخصی را فیذکر احدهما به حضرت الاخر، این یکی به اون یکی دوباره ذکر میکنه میگه این چون کشف ماسدر الله نیست گفتن حرام نیست، غیبت هست گفتن ولی حرام نیست، این بنا به قول اکثر. و اما علی ما قویناه من الرجوع فی تعریف الغیبه الی ما دل علیه المستفیضه المتقدمه، اما بنا به اون قولی که ما قبول کردیم گفتیم که تعریف غیبه بازگشتش به اون روایت مستفیضه است، که از روایات مستفیضه چی استفاده کردیم؟ گفتیم که روایات مستفیضه میگن که غیبت کشف ما ستره اللهه، من کونها حد که سطر مستورن، من از این که غیبت گفتیم کشف کردن و باز کردن و دریدن، حد که یعنی دریدن، دریدن پرده چیزی که مستوره، پرده برداریست، غیبت یعنی پرده برداری، پرده دیری، اگر بگیم این غیبته فلا یدخل ذلک فی الغیبت، کسی تو اتاق خودش تنها نشسته غیبت میکنه، این غیبت نیست، چون کشما صدر الله نیست که. و منهوی از هر ایزن، باز از این تعریف ما ظاهر میشود که انه لا یدخل فی الغیبه ما لو کان الغائب مجهولا عند المخاطب. غایب مجهولی است، غیبت میکنم غیبت شخص مجهولی را، مرددم بین اشخاص غیر محصوره، میگم آقا امروز یکی از طلبه ها پیش من آمده بود، اینقدر من عصبانی کرد، دروغ میگفت، غیبت میکرد. خب یکی از طلبه ها کیه؟ غیر محصوره دیگه. پس من کشما صدر الله نکردم پیش شما، پس غیبت نیست. مرددم بین اشخاص محصوره کما ازا قال جا ان الیوم رجلون بخیلون دنیون زمین و یه همچادن پستی امروز پیش من آمد. خب این ظاهر تعریف الاکثر دخول و خو و این خرج عن الحکم بنا ان علا اعتبار تأثیر اندسامه. ظاهر تعریف اکثر فقها این است که این هم غیبت باشد، غیبته، ولی چیه؟ حرام نیست. چرا حرام نیست؟ میگه و این خرج عن الحکم، ولو اینکه از حکم غیبت خارجه، یعنی از حرمت خارج شده. چرا از حرمت خارج شده؟ بناء علی اعتبار تأثیر این دستامه، چون گفتن غیبت اون وقت حرامه که اثری در شنونده بگذاره. اینکه امروز یه مردی آمده بود پیش من، چه اثری در شنونده میذاره؟ چی میفهمه شنونده از این؟ چون اثری نمیذاره، گفتن اگرچه غیبته ولی حرام نیست. اینو اکثر علما گفتن. اما ما چی میگیم؟ میگه و ظاهر المستفیزت المتقدمه عدم الدخول. ظاهر روایات که کشف ما ستره الله باشه، این دیگه غیبت نیست. چرا؟ چون ما ستره الله را ما کشفی نکردیم. گفتم یه مرد بخیلی آمده بود پیش من، حالا اون مرد کیه که من کشف بکنم؟ هیچ کی نگفتم. نه لو این غیبت نیست و از باب غیبت حرام نیست، اما لو قصد المذمه و تعییر، ولو اسمشو نیم برم، با این گفتن میخوام مذمت کنم، سرزنش کنم، اهانت کنم به اون مردی که آمده بود امروز پیش من، اگر این قصد را بکند حرم من هذه الجهت، از این بابت حرامه. حالا اگر شما شنونده هم بدانه که من با این قصد میخوام این حرف را میزنم، باید جلو من وایستی. فیجب علی السامع نهی المتکلم، بر شما هم لازمه که من نهی از منکر کنی در این صورت. خب در این حال شما میدونید که من با قصد اهانت به یک مسلمان اینو میزنم، همه قصد اهانت به یک مسلمان بده دیگه، اگر بدونید. الا اذا احتمل ان يكون الشخص متجاهرا بالفسق، مگر اینکه شما شنونده احتمال بدید که منم آدم بدی که نیستم که اهانت کنم به شخص خوب، حتما یه آدم متجاهر به فسق است که من اینجور دربارش حرف میزنم. همین احتمال بدید، حمل فعل مسلم بر صحه عمل من رو حمل میکنید بر صحه، دیگه نهی از منکر نباید بکنید، چون منکر نمیشه. پشتر متجاهر به فسق حرف زدن ان شاء الله خواهیم گفت، عیب نداره. الا اذا احتمل السامع ان يكون الشخص متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحه. شخص مخاطب را بگیم. بله و ظاهر ان شیخ میگه اصلا نه آقا، لازم نیست متجاهر به فسق باشه. همین حرفی که ایشون شاید میخواست بزنه، این که اصلا آدمی که میگم امروز یه مرد بخیلی آمد پیش من، این چه اهانتی است؟ طرف معلوم نیست که، یه همچه اهانت حرام نیست، اهانت نیست اصلا یه همچه حرفی، تا اینکه شما نهی از منکر بکنی. و ظاهر ان الذم و تعییر، عیب گرفتن و اهانت کردن مجهول العین، یه کسی که معلوم نیست کیه، لا یجب الرد عنه، رد کردن نهی از منکر کردن واجب نیست، چون منکر نیست. ما کون الذم و تعییر فی موقعه ما، در حالی که ذم و تعییر هم در موقع خودش باشد. چطور در موقع خودش باشد؟ به امکان مستحق لهما، مستحق باشد. من میگم امروز یه آدم بخیلی آمده بود پیش من، خب آدم بخیل بوده که میگفتم، اسمی که نبردم، آدم بخیلی هم که بوده دروغ هم نگفتم، حالا چه لزومی داره؟ چه منکر است که شما نهی از منکر بکنید؟
و این لم یستحق مواجهته بالذم او ذکره عند غیره بالذم. اون آدم بخیل بود، درسته که من مجهول بگم اب نداره، بگم یه مرد بخیلی آمده بود، اگرچه به روی خودش اهانت کنم بگم تو بخیلی، یا پشترش اسمشو ببرم بگم زید بخیله، اگرچه حرامه، اگرچه متجاهر به فسق نیست که تا مستحق این گفتن باشه، چون متجاهر به فسق اب نداره اینجور بگیم دربارش، اما متجاهر به فسق نیست ولی بخیله، من پشترش میگم یه مرد بخیلی را امروز دیدم، این اب نداره، اما بگم که زید بخیل را دیدم یا به خودش بگم توی زید بخیلی، این حرامه. اگرچه میگه و این لم یستحق مواجهته بزنم، اگرچه حرامه، محق نیست که انسان به خودش بگه تو بخیلی یا پشترش بگه که زید بخیله، چون متجاهر به فسق نیست، مستحق نیست، ولی مطلق گفتن اب نداره. هذا کلو لو کان الغائب المذکور مشتبها علی الاطلاق، این در صورتی حرام نیست که مشتبه علی الاطلاق باشه. مثلا میگم یه مرد امروز بخیل آمده بود پیش من، یه مرد بخیلی، یه طلبه فاسق امروز آمده بود پیش من، اینجور. اما لو کان مرددن بین اشخاصن، اما اگر بگم که یکی از بچه های زید خیلی شیطونه، یکی از بچه های زید خیلی فاسقه، در حال که 3 تا بچه بیشتر نداره، اگر بین محصور باشد، فاین کانه، حالا به حیث لا یکره کلهم ذکر واحد مبهم منه، اگر واقعا من بگم که یکی از بچه های زید خیلی شیطونه و من میدونم که هر کدام از این بچه های زید این حرف مطلق مرا بشنود، ناراحت نمیشن، چون کلی گفتم ناراحت نمیشن. اگر یقین دارم اینجور که به حیث لایک را کلهم ذکر واحد مبهم منه، اگر مبهم بگم ناراحت نمیشن. کان کل مشتبه علی الاطلاق، این مطلق گوییه، این اینکه گفتم یه مرد بخیلی امروز آمده بود پیش من، حرام نیست، غیبت نیست. مثلا چه؟ کما لوگال جانی عجمیون او عربیون کذا کذا، این اشکال نداره که ازا لم یکن، البته این هم اشکال نداره، ازا لم یکن به حیث یکون و زم راجعن الال عنوان، اگر زم راجع به عنوان نباشه، به عنوان عجم، میگم اگر اینجور نباشه که بگم که عربا خنگن، عنوان عرب، عجم ها بی تربیتن، عنوان عجم، ترک ها چیان، فارس ها چیان، کرد، عنوان این کردیت، ترکیت، فارسیت رو اگر مورد اهانت قرار ندم اشکال نداره. کن یکونه، اگر مورد اهانت عنوان قرار بدم چطور میشه؟ کن یکونه فیلم مثالین، در همین مثال عجمیون و عربی، میگم ولش کن، عجم عربه، اینجا اگر باشد تعریضون الی ذم تمام العجم او العرب، میخوام عنوان عرب را زیر سوال ببرم، عنوان عجمیت را زیر سوال ببرم، این حرام. ولی و این کانه به حیث یک ره کلهم ذکر واحد مبهم منو، در همون بچه های زید، اگرچه من گفتم یکی از بچه های زید شیطونه، ولی هر کدام از این بچه های زید بفهمن که من اینجور مبهم گویی کردم، همشون ناراحت بشن میشن. کن یقول احد ابن زید یا احد اخوه زید کزاین بخیلون شیطانون فاسقون و امثالنا، ففیکون اغتیابن لکل منهما، آیا این غیبت هر دو پسر زید میشه؟ چرا غیبت هر دو پسر زید بشه؟ من گفتم یکی از پسران زید بده، چرا هر دو بشه؟ لذکره ما به ما یکرهانی منت تعریض، چون من در باره پسران زید ذکر کردم چیزی را که مکروه میدارن، ناراحت میکنن، اون که واقعا در بارش غیبت کردم که غیبته، اون یکی را هم در معرض تهمت قرار دادم دیگه، چون شما شنونده در باره هر دو فکر بد میکنید، اینطور نیست؟ لاحتمال کنه هو المعیوب، چون هر کدام دربارش احتمال است که معیوب همینه، این ففیکون اغتیابن، آیا غیبت به خاطر این دلیل و عدمی، یا بگیم غیبت نیست این مسئله، چرا؟ لعدم تحت که سطر المعیوب منهما، چون اون معیوب واقعی را من پرده‌دری نکردم، نگفتم کدوم پسر زید که اسم نبردم که معیوب واقعی را در بارش پرده‌دری نکردم. پس بگیم غیبت نیست و حرام نیست، یا بگیم غیبت نیست ولی حرامه او کونهی، یا بگیم درباره یکی غیبت، درباره یکی غیبت نیست، او کونهی اغتیابن للمعیوب الواقع گذاشتیم. بله، کما گروگاله احد اهل البلد الفلانی کذا و کذا، گفتن مثل بچه های زید این اینه که احد بلد الفلانیه، چطور اونجا غیبت نیست اینجا هم غیبت نیست؟ و این کان فرقم بینهما من جهت کون ما نهن فی محرمن، اگر چی گفتن، اگر بگیم یکی از بچه های زید فلان جوره با یکی از بچه های شهر فلان جوره، فرقش اینه یکی از بچه های شهر گفتن غیبت نیست و حرام نیست، اما یکی از بچه های زید گفتن غیبته، غیبت نیست ولی چیه؟ حرامه. چرا حرامه؟ و این کان فرقم بینهما من جد کنان ما نهنفی محرمن، این ما نهنفی یکی از بچه های زید گفتن حرامه. چرا؟ من حیث الاساءه الی المؤمن به تعریضه الاحتمال، چون ما اساءت به مؤمن کردیم. چرا؟ برای اینکه این دوتا پسر زید را هر دو را در معرض تهمت و احتمال قرار دادن، اما دون المثال در اون مثال اینجور نکرده، در اون مثال که یکی از بچه های شهر اینجوره. او کنهی اغتیابن للمعیوب الواقعی منهما و اساءتن به نسبت لاغیره، بگیم که اگر من گفتم یکی از بچه های زید دزده، اون دزد واقعی را غیبتش کردم نسبت به اون، نسبت به اون یکی هم اساءت کردم چون اون را در معرض تهمت قرار دادم، یا بگیم نسبت به معیوب واقعی غیبته و نسبت به دیگری اساءه است. چرا؟ لعنه و تحت کن به نسبت به نسبت اون معیوب واقعی حد که حرمت کردم، لعنه و اظهارم فی الجمله لعیبه، برای اینکه فی الجمله من عیبش رو اظهار کردم. چطور؟ به تقلیل مشارکی فی احتمال عیب، برای اینکه در احتمال عیب شریکش چیه؟ کم کردم، گفتم بچه های زید، بچه های زید چند نفرن؟ دو نفرن. خب بالاخره تقلیل مشارک شد، پس فیکون الاطلاع علیه قریبا، شما شنوندن اطلاعات این اون 20 سوالی ها، هر چه سوال بکنید اطلاعاتون نزدیک میشه دیگه. اینجا وقتی من گفتم یکی از بچه های زید دزده، اطلاعاتون نزدیک شد، خیلی زود میفهمید که کدوم یکی از این دوتا بچه. و اما الاخر، اما نسبت به اون بچه دیگه، آقا صبر کنید این جمله تمام بشه، و اما الاخر اما نسبت به اون بچه دیگر فقط اصحاب نسبت الی حیث عرضه الاحتمال، نسبت به اون بچه غیر دزدم من اسای ادب کردم. چرا؟ چون او را هم در معرض احتمال قرار دادم. آیا بگیم کدوم سه تا وحش گفت دیگه؟ بگیم غیبت مطلقا، بگیم غیبت نیست مطلقا، بگیم یکی غیبت یکی حرامه، وجوهون چند وجه هست. توجه کردید؟ میخواستیم این قاله ها رو هم بخونیم که نشد. صلی الله علی محمد و آله. حالا این قاله ها رو خودتون